ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی از تحریم محمد جواد ظریف توسط آمریکا انتقاد کرد. اتحادیه اروپا میگوید با وجود تحریم آمریکا با محمد جواد ظریف کار میکند. دو حمله در یمن نزدیک به 60 کشته بر جای گذاشت. سلام شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تحریم محمد جواد ظریف توسط آمریکا را اقدامی کودکانه توصیف کرد. او امروز پنج شنبه در سخنانی در شهر تبریز گفت:
از یک طرف میگید ما آماده مذاکره هستیم، از یک طرف وزیر امور خارجه کشور ایران رو تحریم میکنید.
سپاه پاسداران نیز در بیانیه‌ای تحریم وزیر امور خارجه ایران را محکوم کرد و آن را مضحک و غیرقانونی دانست. محمد جواد ظریف نیز در صفحه توییتر خود نوشت: دلیل اقدام آمریکا این است که او سخنگوی اصلی ایران در سراسر جهان است. همزمان مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیز با انتشار توییتی همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف را توجیهگر اصلی علی خامنه ای نامید و او را به همدستی در رفتارهای غیر قانونی جمهوری اسلامی متهم کرد. و اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد به رغم تحریم آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران کار خواهد کرد. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از این تصمیم آمریکا ابراز تأسف کرد و گفت با توجه به اهمیت حفظ کانال دیپلماتیک با ایران، اتحادیه اروپا به کار با آقای ظریف به عنوان ارشدترین دیپلمات ایرانی ادامه می‌دهد. آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. و بشنویم در همین رابطه از همکارم کامبیز قفوری.
چهارشنبه نهم مرداد ماه وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا موسوم به اوفک جواد ظریف را طبق یک فرمان اجرایی تحریم کرد که در سوم تیر ماه 1398 صادر شده بود. در آن فرمان اجرایی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تحت تحریم قرار گرفت. آقای ظریف به گفته بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا به این دلیل تحت تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرد که مستقیم یا غیر مستقیم برای رهبر جمهوری اسلامی کارگزاری می‌کند. بدین صورت تمامی املاک فرد مورد تحریم و سود ناشی از آنها در آمریکا یا در مکان‌هایی که تحت تملک و کنترل شهروندان آمریکایی است مسدود می‌شوند و باید به اوفک گزارش داده شوند. مقررات اوفک همچنین هر گونه معامله جواد ظریف با آمریکایی‌ها یا شهروندان دیگر کشورها در خاک آمریکا را ممنوع می‌کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اندکی بعد از اعلام تحریم‌ها در توییتی نوشت: از آنجا که دارایی یا منفعتی در خارج از ایران ندارد، این تحریم بر او و خانواده‌اش اثری ندارند. صبح پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در شهرستان حریص به سر می‌برد، تحریم وزیر خارجه‌اش را کودکانه خواند و گفت:
هر روز بیاد ادعا کنه و بگه که من می‌خوام با ایران مذاکره کنم، مذاکره من با دولت ایران بدون هیچ پیش شرطی هست، ما در هر لحظه آماده ایم با دولت ایران مذاکره کنیم و بعد وزیر خارجه اون کشور رو تحریم بکنه.
اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی که تقریبا یک ماه در حساب کاربری توییترش چیزی ننوشته بود، در دو توییت پشت سر هم به این موضوع پرداخت. جهانگیری تحریم وزیر خارجه ایران را نشانه ای از بیمنطقی، درماندگی و ماجراجویی به گفته او یک قدرت زورگو دانست. حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی نیز نوشت: اگر خواستار مصالحه اید با دکتر ظریف طرف هستید، سردار سلیمانی هم پشتیبان اوست و اگر خواستار مبارزه اید با سردار سلیمانی طرف هستید، ظریف هم پشتیبان اوست. ساعتی بعد از توییت آقای آشنا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای تحریم وزیر خارجه جمهوری اسلامی را محکوم کرد و آن را مضحک، غیرقانونی و نابخردانه دانست. در طرف آمریکایی، مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده اندکی بعد از اعلام تحریم‌ها علیه محمد جواد ظریف در صفحه توییترش نوشت: امروز ایالات متحده جواد ظریف را تحریم کرد، چرا که توجیهگر اصلی کارهای رهبر جمهوری اسلامی است. واژه توجیهگر اصلی که ترجمه مین آپولوژیست انگلیسی بود، در توییتر فارسی وزارت خارجه آمریکا به مالکش اعظم ترجمه شد. بسیاری از کاربران ایرانی از این هشتگ برای واکنش‌های گوناگونی که داشتند استفاده کردند. اما برخی چهره‌های جمهوری‌خواه دولت دونالد ترامپ را در این تصمیم تنها نگذاشتند. لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه، حمایت کاملش را از تصمیم کاخ سفید برای تحریم محمد جواد ظریف اعلام کرد. او گفت جواد ظریف چهره و صدای کشوری است که در صدر تروریسم دولتی در جهان است. تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه آرکانزاس، در توییتر خود نوشت: ببخشید جواد ظریف، جان کری الان باید برای نهار نزد تو بیاید. مطمئنم که او هزینه میز را خواهد پرداخت. اشاره طنزآمیز سناتور کاتن به این بود که جواد ظریف نمیتواند در آمریکا تراکنش بانکی داشته باشد و احتمالاً نخواهد توانست قبض رستوران را پرداخت کند. در میانه جنگ لفظی و توییتری مقام‌های دو کشور، اتحادیه اروپا از تحریم محمد جواد ظریف ابراز تأسف کرد و گفت که کار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی را همچنان ادامه می‌دهد.
و استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، در بیانیه تحریم محمد جواد ظریف آورده است که او دستور کار و سیاست‌های بی‌پروای رهبر جمهوری اسلامی را اجرا می‌کند و سخنگوی اصلی حکومت ایران در سراسر جهان است. حمله موشکی و پهپادی نیروهای حوثی مورد حمایت ایران به یک رژه ارتشیان دولت یمن در عدن ده‌ها کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری‌ها شمار کشته شدگان این رویداد را حدود 60 نفر گزارش کردند. ساعتی پیش در این باره با موسی شریفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در امارات متحده عربی، گفتگویی داشتم.
امروز در مراسمی که برای فارغ التحصیلان نیروهای پلیس دولت قانونی یمن در عدن در پایگاه نظامی الجلا برگزار شده بود، حمله اتفاق افتاده، حمله با موشک و با خودروی بمب‌گذاری شده. این خبری که خود دولت یمن و منابع دولت یمن به خبرگزاری رسمی داده و گفته که یک موشک بالستیک میانبرد یکی از اهداف را زیر ضربات دقیق گرفت و یک خودروی بمب‌گذاری شده جلوی این مرکز مراسم فارغ التحصیلی افسران پلیس همزمان منفجر شدند.
آقای شریفی، در خبرها آمده که حمله موشکی و پهپادی بوده.
ببینید، در اطلاعیه رسمی شبه نظامیان حوثی یا انصار الله، تلویزیون رسمیشون المسیره گفته بود که هجوم به وسیله موشک بالستیک و پهپاد صورت گرفت. ولی شاهدان عینی که به خبرگزاری ها حتی به رویترز گفته بودند که ما صدای یک انفجاری که پشت مراسم منفجر شد را شنیدیم و بعد مشخص شد که یک خودروی بمب‌گذاری شده که تونست یعنی تا اون نزدیکای مراسم جاسازی بشه این تعداد کشته ها را داد. ولی فرماندهی که اونجا کشته شد، سرتیب منیر لیافعی، فرماندهی نیروهای یگان پشتیبانی را به عهده داشت. این به وسیله موشک بالستیک کشته شد، یعنی در اثر سقوط موشک بالستیک در نزدیکای تربون مراسم این کشته شده. ولی تعداد دیگر طبق منابع خود یمنی ها میگن که یک خودروی بمب‌گذاری شده بوده. البته این تفاوت در ادعای حکومت قانونی یمن و حوثی ها، خب بنابر شاهدان عینی اون منطقه باز اختلاف نظر هست.
آقای شریفی، عربستان و کشورهای متحد اون ایران رو به ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن متهم می‌کنن. از سوی دیگه تهران حمایت خودش از شبه نظامیان حوثی پنهان نمی‌کنه، اما میگه که جنگ افزار برای اونها ارسال نمی‌کنه. موشک بالستیک میان بردی که ازش صحبت به میان آمده چگونه به دست حوثی‌ها میرسه و از کجا؟
در گزارش هیئت سازمان ملل که بعد از هدف قرار دادن فرودگاه عربستان سعودی و چند تا منطقه مسکونی در سازمان ملل اومده بودن آثار اون موشک‌ها رو مورد بررسی قرار دادن، گفتن که این موشک ها از نوع موشک هایی که در ایران ساخته میشه و به ایران به کار میبره. این گفته هیئت سازمان ملل متحد بود. البته به طور مستقیم هم ایران را متهم نکردن، ولی گفتن با اون موشک هایی که ایران میسازه و نام هایی که از موشک های بالستیک ایران دارن و خصوصیات و ویژگی هایی که اونا دارن، این ویژگی و این خصوصیت را همین موشک هایی که حوثی ها به کار میگیرن دارن. دوما بعضی از کسایی که کارشناس اسلحه هستند در ارتش یمن میگویند که ارتش یمن بعد از سقوط علی عبدالله صالح از چنین موشک‌هایی برخوردار نبود. از زمان سقوط علی عبدالله صالح هم کشور یک ثبات سیاسی کامل که بتونه اسلحه بخره از جایی و موشک و سلاح‌های مثلا دقیق، باز هم دست دولت‌های بعد از سقوط علی عبدالله صالح به دست نیومد. بنابراین این موشک‌ها از طریق ایران، از طریق قاچاق، از طریق بنادر اینا رو به صورت قطعات به وسیله قایق‌ها به مناطق یمن رسونده می‌شد و بعد حوثی‌ها توسط کارشناسان موشکی که سپاه و حزب الله لبنان در اختیار روسیه گذاشته بود اینا بازسازی می‌شدند و روی هم به سلاح دوباره بسته می‌شدند و تقریبا قبل از یک سال پیش این بندر کاملا در دست حوثی‌ها بود و این بندر از طریق سواحل دریای عمان و عمان سپاه می‌تونست به حوثی‌ها اسلحه برساند.
با موسی شریفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در امارات متحده عربی گفتگو می کردیم. و ما وزارت امور خارجه اتریش اعلام کرد که مسعود مصاحب، شهروند ایرانی اتریشی، از بهمن 97 بدون دسترسی کنسولی در زندان وین به سر می برد. سخنگوی وزارت امور خارجه اتریش روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته است که الکساندر شلنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش، با ارسال نامه‌ای به همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف خواستار آزادی مسعود مصاحب شده است. مسعود مصاحب دکترای مهندسی مکانیک دارد و دبیر کل انجمن اتریش و ایران است. اتهام این شهروند ایرانی اتریشی 72 ساله اعلام نشده است. بشنویم گزارشی از همکارم جمشید زند در این باره.
مسعود مصاحب دبیر کل انجمن اتریش و ایران است که وزارت امور خارجه اتریش روز چهارشنبه 9 مرداد خبر بازداشت و زندانی شدن او در ایران را تایید کرد. پیتر گوشلباور، سخنگوی وزارت امور خارجه اتریش، با اعلام اینکه سفارت آن کشور در تهران در این پرونده فعال بوده است، از نامه‌نگاری وزیر امور خارجه کشورش با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف درباره این موضوع خبر داد. با این حال وی تأکید کرد که با توجه به دوتابیتی بودن مسعود مصاحب، ایران هیچ حقی برای کنسولگری اتریش در زمینه پیگیری موضوع به رسمیت نمی‌شناسد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه اتریش، هنوز هیچ اتهام رسمی در این مورد اعلام نشده و دلیل بازداشت مسعود مصاحب مشخص نیست. انجمن اتریش و ایران انجمنی است که هدف آن تقویت روابط نزدیک بین دو کشور به ویژه در حوزه اقتصادی ذکر شده است. به نوشته روزنامه اتریشی در استاندارد، مسعود مصاحب در بهمن ماه سال گذشته به همراه هیئتی از یک مرکز تحقیقاتی اتریشی به ایران سفر کرده بود که بازداشت شد و خانواده او تا چندین هفته هیچ تماسی با وی نداشتند تا سرانجام مشخص شد وی در زندان اوین نگهداری می شود. مسعود مصاحب که از سال 1965 میلادی در اتریش زندگی می کند، در سال 1975 درجه دکترای خود را در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه فنی وین گرفت و در سال 1980 به تابعیت اتریش درآمد. سخنگوی وزارت امور خارجه اتریش به خبرگزاری فرانسه گفته است که کشورش با توجه به سن و سال مسعود مصاحب و مشکلات جسمانی و بیماری‌های او بر جنبه انسان دوستانه پرونده تأکید کرده است. موضوع بازداشت دو تابعیتی ها در ایران با دستگیری فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر فرانسوی ایرانی، در خرداد ماه سال جاری بار دیگر در رسانه های داخلی و خارجی مطرح شد. مشهورترین پرونده زندانیان دو تابعیتی در ایران بازداشت طولانی مدت نازنین زاغری، شهروند بریتانیایی ایرانی است که از فروردین 1395 در زندان اوین است. بازداشت اتباع کشورهای دیگر و دو تابعیتی ها در ایران از موضوعات پرتنش بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی است.
جمشید زند گزارش می‌داد. دولت آمریکا معافیت از تحریم‌ها علیه بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران را برای 90 روز دیگر تمدید کرد. با تمدید تعلیق این تحریم‌ها، روسیه، چین و اروپا می‌توانند به همکاری خود در بخش‌های غیر نظامی برنامه هسته‌ای ایران ادامه دهند. با این حال، وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد واشنگتن از تمام ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادیش برای جلوگیری از دستجویی ایران به سلاح اتمی استفاده خواهد کرد و به استفاده از آنها ادامه خواهد داد. دولت آمریکا اردیبهشت 97 از توافق هسته‌ای خارج شد و تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را بازگرداند. عزیزان سری بزنید به radiofarda.com و خبرها را کامل‌تر و با جزئیات بیشتر ببینید.